بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، سه‌شنبه 18/11/1390، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. در محضر آیه 52 سوره مبارکه مائده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بخش اول آیه 52 سوره مبارکه مائده در جلسه قبل عرض شد. در ابتدای این جلسه نگاهی گذرا داشته باشیم برای اینکه از تتمه آیه استفاده بیشتری ببریم. فای فتر الذین متفرع بر ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این متفرع بر آیه قبل، اینها در آیه قبل تولی یهودیان و نصارا را داشتند و خدا هم فرموده که دیگه اینها نه از منند نه از شما مؤمنینند، بلکه اینها از همون یهودی ها و نصارا هستند. فإنه منا. حالا چرا خدا میگه دیگه از ما نیستن، از اون آیند؟ چون که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینها را از دستور اون هدایت رحیمیه پروردگار عالم را خارج میکنه، چون ولایت غیر خدا را پذیرفته. مسئله ولایت در میان همه احکام دینمون به منزله روح و جسمه، یعنی همه وظائف دینمون می شود جسم، ولایت میشه روح. اگر روح نداشته باشه میت، اعمال روح نداره. و منظور منم از ولایت، ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اهل بیت سابقه، که ولایت با همه این مراتبش، هر کسی تحت ولایت الله همه اعمالش جهت پیدا، همه اعمالش زنده میشه. ولی اگر ولایت نباشه عمل هست، هیکل هست، اما روح ندارد، پوکه، جان نداره این عمل. حالا وقتی کسی اون مسئله اصلی ولایت رو جهتش رو عوض کرد، گرچه علی ظاهر در میان مسلمان ها باشه و به فرائض و وظائف دینیش هم عمل بکنه، دیگه فلش مسیر دیگه ای رو گرفته، جهت جهت دیگه‌ایه، جهت یه دونه است آقای، گرچه که رفتار و کردار ظاهری و معاشرت با مسلمان ها هست، اما اون جهت ولایی مهمه، اون روح بقیه اعمال. رضا به خاطر اینکه اینها تولی غیر خدا را پذیرفتند، خدا اونها را از تحت ولایت خودش خارج میکنه. فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين بعد پیامبر میگه حالا که اینها ولایت خدا را پذیرفتند به امیدی خدا هم اینها را اخراج کرد از تحت ولایت خودش کیفری، بعد و سرنوشت اینها را میبینی که چی میشه. فتر الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم. خب چون اینا از تحت هدایت الهی خارج شدن، دیگه در مسیر زلالت بر سرسره سقوط قرار میگیرن، چون تو سرسره سقوط دیگه میرن تا ته جهنم. پس میبینی، پس اون متفره بس میبینی الذين في قلوبهم مرض، در اینجا میتونست بفرماید فتر الذين منافقین یا فتراهم اونها رو، ولی چرا الذین فی قلوبهم مرض رو به عنوان وصف کرده؟ وصف مشعر به علیت، خود بگه علتی این که اینها سرعت گرفتن در ولایت یهود و نصارا بیماری درونشونه، بیماری بینشی، بیماری انگیزشی که اینها دارن، توحیدشون مشکل داره، اعتقاداتشون مشکل داره، کفر باطنی دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض، تو میبینی اینا که در قلوبشون مرض. من مراد از این مرض در قرینه سیاق مرض سیاسیه. من تا برادرم بیاید ما با هم یک واژه دیگه رو به کار ببریم و اون مرض این عدم ولایت پذیری است. من ولایی کلمه یه ده هستن، ولایه نده ولایه نیستن، کلمه سیاسی چیز واژه قرآنی و روایی نیست. وقتی میگیم سیاسی ذهن ها میره و مسائل امور عادی و اجتماعی و چون سیاست یعنی جامعه رو میسیسیم امور اجتماعی، اما ولایت از سیاسی بالاتره، این نظام ولایت ولایه الهی. اینا کسانی هستن که فتر الذین فی قلوبهم مرض، مرضشون اینه که ولایت پذیر نیست، ولایت الله نمیخوان قبول، خود میبنه اتخذ الله و هوا هستن. فتر الذین فی قلوبهم، پس این مرض در اینجا مراد مرض ولایت سیاسی یا عدم ولایت است که اینها دارن. این باعث شده که یسارعون فیهم، یسارعونه یعنی سرعت میگیرن، و قبلا هم بودن، فی از فی هم فهمیده میشه که قبلا بودن، چون اگر میگفت یسارعون الیهم یعنی الان بیرونن و به سوی یهود و نصارا میخواهن حرکت کنن، اگر میگفت یسارعون الیهم، ولی وقتی میفرماید یسارعون فیهم یعنی داخل هستن، روز به روز عمیق‌تر میشه، شدیدتر میشه این تولیی که نسبت به یهود و نصارا داره. از کجا میفهمیم که اینها داخل بودن؟ و من یتولهم فانه من، قبلا گفتی اینا تولی رو پذیرفتن، و من یتولهم منکم فانه من، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این قوم ظالمین یسارعون فیه، بر سرسره سکوت سقوطه، دستشون رو بل کردن در لیز میخواهند تا ته زلالت و ظلمت، مرده یسارعون فیه. پس علت سرعت گرفتشون در میان یهودیان و نصارا مرضشونه، اما به دیگران که نمیگن ما مریضیم، ما مشکل داریم، اینو که نمیگن، یقولون، از اینجا محل نبر، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، یعنی یه حرف به ظاهر عقلایی میخوان بزنن، به ظرف به ظاهر عقلایی، حرف به ظاهر عقلایی که اینا میگه زنن چیه؟ به ما احتیاط باید بکن، احتیاط میکن، احتیاط چیه؟ خب فردا بمباران میکنن، موشک باران میکنن، حمله میکنن، تحریم اقتصادی میکنن، اگر مشکلی برای ما پیش آمد خب ما بالاخره باید بسیاری امور جاری زندگی خودمون باشیم، یک راهی بنای مفری داشته باشیم. یقولون از این احتیاط استفاده میکنم، میگن نخشا، مثلا انسان از این که احتیاط در مقابل خطرات بکنه، احتیاط در مقابل خطرات که کار بدی نیست، اما این بهانه است. این عنوان یه بهانه ذکر کنم، در ازا خدا هم این بهانه اینها رو به دو شکل رد میکنه. اینا اینجور دروغ میگن، یقولون میگن نخشا، نخشا یعنی ما میترسیم انتصی بنا، این که اصابت کنه به ما دائرتون. از این کلمه دائرتون از سیاقش فهمیده میشود که دو تا کلمه اینور اونورش وجود داره، ولی دیگه نیازی نیست که اون دو تا کلمه گفته بشه. اون دو کلمه چیه؟ حادثتان، دائرتان، سوان. خب خواهی گفت این حادثه از کجا؟ حادثه که یعنی یه پدیده ای، بس دائره یعنی مال دائره هندسی که نیست، یه دائره هندسی نه، یه پدیده خارجی، یه مشکل خارجی، یه حادثه. پس حادثتان، دائرتان، دائره یعنی دور میزنه دور ما، این میشه دائره، دائرتان. خب حالا دور بزنه خوب باشه، به تعبیری ستاره بخت و بعد مرغ اقبال و اینا دور آدم چرخ بزنه که بد نیست. اینی که میگن نقشا انتوسی بنا دائرتون، از سیاق فهمیده میشه که باید دائره سوء باشه. پس لذا کلمه دائره را اگر ما در فرهنگ لغت نگاه بکنیم میشه دائره، نه بد بودنش فهمیده میشه، نه خیر بودنش فهمیده میشه، نه حادثه بودنش. تو جمله که قرار میگیره اینها، این نکته ها بهش اضافه میشه. این میگیم فهم سیاقی واژه، یعنی یه واژه را در جمله بفهمید، نه واژه را در فرهنگ لغت. این واژه در جمله حادثتان، دائرتون، سوء. چون خیر باشه که کسی نقشا نداره، کیف میکنه از اینکه خیر را دور بهش چرخ بزنه، ولی میگه نقشا انتصی بنا دائرتون. خب یکم یه عرضی مقدمتی داشته باشم بعد در خدمت عبارت بعدی. چرا بعضی ها در مسائل اجتماعی به نفاق دچار می شوند؟ عامل اصلی اینا ترسه، دقیقا اینا شهید روحیه شهادت طلبی ندارن، اینا می خواهند کیف جامعه رو ببرند. جامعه گرایند، مردم گرایند، این اصلش ترسه. ترس اونها رو به دروغ، دروغ اونها را به ریا، ریا اونها را به نفاق میکشند. ولی زن اگر کسی مسئله ترس را برای خودش حل کن، از غیر خدا نترسه، فقط از خدا ترس داشته، در وسط جامعه براش مشکلی پیش نمیاد. اما کسانی که به جای ترس از خدا، ترس از مردم، ترس از دست دادن موقعیت و امکانات و امثال ذلك که خودشون دارن، و اینا اول از دروغ شروع میشه، بعد ریا، و شم ریا کم کم به نفاق دچار میشه. پس مشکل اصلیشون ترس. اما چه کسانی تو صحنه جامعه میتوانن خالصانه استمرار ببخشن این حرکتی که دارن؟ اینم دقت بفرمایید. و اونها کسانی هستن که امیدوارن، این انسان هایی که امید به فضل الهی دارن، به لطف پروردگار دارن، به ربوبیت پروردگار دارن، اینا میتونن تو جامعه موفق باشن. شما این عبارت را زیاد از بیانات مقام معظم رهبری که به فضل الهی، به پروردگار، به عنایت خود، اینا زیاد میدید، چون به ظاهر خطرات داره برای ماست، ولی به واقع لطف پروردگار خدا یاری میکنه، خدا نصرت میکنه بنده هاش. اون امید به فضل الهی باعث میشه که انسان بتواند این کوچه پس کوچه ها و گردنه های مباحث اجتماعی رو رد کنه و این یک انقلابی را، یه حرکت اجتماعی رو ادامه بده. امید به فضل الهی. پس اشکال اصلی این الذین فی قلوبهم مرض آن است که به خدا امیدوار نیست، امید به فضل الهی نداره. بعد به کی امیدوارن؟ به یهود و نصارا. خب اگر شما بنا باشه از کسی بترسید، از خدا بترسید. اگر بنا باشه به کسی امید داشته باشید، به خدا امیدوار باشید، نه به انسانهایی که هیچ عهد و پیمانی رو رعایت نمی کنن. خودشون اولیاء خودشون هستن و با اعدای شما هستن. شما به دشمنان خدا پناه میبرید، امیدتون به دشمنان خدا هست، ترستون از رفتار و برخورد اونها و مشکلاتی که پیش میاد، این مشکل اصلی اینها هست. بعد خدا میفرماید که از ضعف اعصاب اینها اینطوری هستن که ستر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون. این حالا خیالات اونها. بعد خدا در جاشون میگه فَأَسَلْ اللَّهُ اَنْ يَعْتِيَ بِالْفَاتْحَ اَوْ اَمْرٍ مِنْ اِنْدِهِ فَيُسْبِهُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. فَأَسَلْ این فا باز عکس بحث قبل هست که بعد از اینکه اینها این رفتار رو داشتن، حالا عکس العمل پروردگار عالم چیه در مقابل این گروهی که یسار اول فیهم؟ حالا اینا رو تقطعشون بکنه، میگه خب اصلا دو تا برخورد باعث شده که با یک تصحیح یکش درست. یکی گفتن که کلمه لعنه عصا و مشابه اون، اینها در اگر خلق به کار ببره مراد احتماله، اگر خدا به کار ببره یعنی حتمیت و قطعیت داره، یعنی دیگه فعصلا یعنی حتما خدا برمند. این یک برداشت. برداشت دوم اینه که نه، شاید خدا خوبی خدا خودی داره میگه اصلا یعنی شاید. چجوری خدا کلمه شاید را به کار ببره؟ مگر خدا علم نداره که میگه اشاید یا احتمال میرود؟ اونی که برای خدا چیز هست همین احتمال میرود و شاید یه حرف زن و گمانه گفته باشد. من کن بگیم نه، این از این نوع نیست. این اصا از افعال مقارب است، قرب را یعنی نزدیک است خدا. اینجوری فاصل الله یعنی قریبه. فَأَسَلْ اللَّهُ اَنْ يَعْتِيَ بِالْفَاتِحِ. این قریب بودنش چرا حالا از کلمه عصا استفاده شده؟ خب میفهمید فقر اخترب از ساعت مثلا از قرابه بشه استفاده؟ به خاطر این که این قربش از اون قرباییست که احتمال تغییر در مقام خارج وجود داره. مبانی سو اختیارهایی تغییر و تحولاتی هم نوع لوح محفوظ اثباتیه، از نوع لوح محفوظ نیست. ببینید برای مسئله قیامت از لوح محفوظ، قیامت حق، نار حق، جنت حق، صراط حق، حساب حق، اینا حق حق، اینا حتمی خوینا نامد. اما این مسائل انسانی و اجتماعی مربوط به لوح محفوظ اثبات میشه. تو لوح محفوظ اثبات الان هست ولی ممکن است محو شود؟ نیست. ممکن است به وجود بیاید. چرا؟ چون ما با اختیار خیش در سرنوشت و تقدیر خود مؤثریم، با اختیار خود مؤثریم. و کل یوم هو فی شأن، خدا هر سال برنامه ریزی داره، همواره نظارت داره بر امور و با عمل کرده ما سرنوشت اون برون بر میشه. این مال محبوب اثباتی هاست. پس در اینجا این عصا اگه گفته نزدیک است، منتها نزدیک محتمل، چون مال مقام فعل است، مال لوح محبوب اثبات است. فعصا الله از این جایده در این حال این امید رو به ما میدهد که قسم الله نزدیکه. فقسم الله ان یعطیه بالفعل، این که خداوند بیاید، ان یعطیه الله زمیر یعطیه بالله، فقسم الله ان یعطیه یعنی خدا تجلی بکند، ظهور پیدا کند، خود نمایی بکند، ارادش کاملا برای همه آشکار شود. ان یعطیه بالفعل، خدا بروز ظهور پیدا کند با یه فتح، امداد غیبی الهی خدا خودش نشون داد به فرد. فرد چیه؟ فرد پیروزیه، در مقابلش نصره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح. پس نصر یک چیزه، فتح یک چیز. نصر یاریست، فتح پیروزی. پس فتح کار رو تموم میکنه، نصر یاری میکنه. ولی گاهی آقا تو ذهن ما اینجوری شکل گرفته که نصر یعنی پیروزی، میگم نه، نصر یعنی یاری، فتح یعنی پیروزی. پس در اینجا فتحه. در سوره مبارکه نصر وقتی میفرماید فتح یعنی فتح الله. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله و فتح الله. خب اگه گفت چیز کنی فتح الله، چون نصر الله بسید. بعد از نصر الله کیه؟ فتح الله. اذا جاء نصر الله و فتح، یعنی فتح الله. آمن و رئیت الناس یدخلون فی دین الله. الان در اینجا هم عسى الله ان یأتی بالفتح. فتح پس شد پیروزی. یعنی چی؟ یعنی اینکه این مسلمان ها درگیر شدن با دشمنان و پیروز شدن. حالا این گروه وابسته به شرق و غرب یهود و نصارا شرمنده شد. حالا حتی میخوان خودشون رو به این مسلمان ها نزدیک بکنن، به پیغمبر نزدیک بکنن که ما هم هستیم، ما هم بودیم. شما کجا بودید؟ اینا دیگه شرمنده میشه. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده او. در اینجا عطفه، اما عطفه به او با ما فرق میکنه. او اون انفصال، یا این یا این. این انفصالی که در او وجود داره صریح است، صریح در انفصاله. چرا یه مقدار روی این واژه او که انفصال را میفهمند، تباین را، جدایی را میفهمند، چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه بعضی از مفسران گفتن که در این عطف امر من عند الله، من عندی و فعد، اینها ذکر خاص و عام است. فعد خاص، امر من عندی عامه. از نوع ذکر عام بعد از ذکر خاص. هم بگیم اگر واو می بود جا داشت چنین توجیهی که بگیم اینا را عام و خاص بگیریم، اما چون که عام و خاص با هم تباین نداره، این عام نمیگذره که ما اینها را از نوع عام و خاص بگیریم. عام و خاص با هم تباین نداره. پس چرا کلمه عام در اینجا بکنه؟ این آن نمیگذاره این تباین اونها رو تصریح میکنه، تقابلشون رو تصریح میکنه. پس اینا از نوع آن بخواست نگیریم، بلکه دو تا مقابل هم دیگه است. خب از وقتی که تقابل شد، یکی از راه های فهمه قبلا خدمتون عرض کردم، در یکی جلسات همین اخیر گفتم که ما یه فهم نفسی، فهم سیاقی، فهم قیاسی. در فهم قیاسی یعنی مقایسه که داشته باشیم، خودش دو شاخه داره، یکی از روی تناسب میفهمیم، گاهی از روی تقابل میفهمیم. الان در اینجا از روی تقابل میفهمیم، از روی تقابل. اونجا از فتح معرفه است، اینجا امر نکره است. حالا مراد از اون فتح چیه؟ آیا فتح مکه؟ یا نه مثلا قضاء الهی و حکمه؟ چون بعد در بعد تفاصیل گفتم مراد از فتح قضاء است و حکمه و پیروزی. یا هم فتح امت اسلامی در مقابل روم، در مقابل ایران که بعد دارید مثلا در بلاخره رویا رویا انجام گرفت، شکست اقام نشینی کردن رومیا، فتح یا فتح یا امثال داری، یا پیروزی که پیش آمده که بعد از فتح مکه بوده. کدومش هست؟ چون سوره مبارکه مائده در اواخر نازل شده و از محتواش برمیاد که هشدارهایی است نسبت به آینده امت اسلام. به آینده بعد از رسول خدا مردم چیکار میخوان بکنن. این وصیت نامه این در من وصیت نامه وحیه به امت که امت بعد از رسول خدا مواظب باشید در رفتار کردارت مثل امت پیش عمل نکنید. لذا مراد از فتح پیروزی هاییست که بعد از فتح مکه حاصل شده. مگر جنگ حنین فتح نداشته؟ اون که بعد از فتح مکه بود. خب فعف الله ان یعطیه بالفتح او امر. پس حالا که تقابل شد باید او امر من اندهی غیر از پیروزی باشد. غیر از پیروزی امر من اندهی یعنی من اند الله، یعنی این فتح به کمک شما خدا پیروزی رو میده. انتم صلی الله ینصر کن. اما او امر من اندهی شما دخالت ندارید. این امداد غیبی الهیست که چنین اتفاق میفته. صحرای طبر ما امریکایی ها رو به زمین زدیم یا خدا امر من اندهی بود. طوفان شن امریکایی ها رو زمین گیر کرد. این امر من اندهی هست. اما در جریان جبهه های نبرد هر دوتاش بوده، هم فتح بوده هم امدادهای غیبی بوده. این امر من اندهی این دیگه در مقابل اون فتح هست. پس فتح هم به امداد غیبی دارد هم مشارکت مردم در تحقق اون. اما این من اندهی دیگه مخواد دیگه از اون نوع امداده. مثلا در درون خودشون راه پیمایی ها راه بیافته، مشت بحران اقتصادی براشون درست بشه، تفرقه درست بشه، در دلهاشون ترس ایجاد بشه و قرف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم به اید المؤمنین، خودشون به دست خودشون خراب بکنن کارهای خودشون. اونا امر من اندهی و امر من اندهی میشه. این فقط الله ان یعطی بالفتح او امر من اند الله فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. یعنی بعد از پیروزی یصبحو این یصبحو از چنو افعالی هست خاطر شرطان افعال ناقصه اصبحه یعنی شدن. منطقه اونها شدن چند تا کلمه ساره هم به معنای شدنه، اصبحه هم به معنای شدنه، ولی اینا با هم فرق داره. ساره هیچ شدن شکل، اصبه یعنی یه شدن زمانیه، یعنی یه زمانی باید بگذرد تا بشه. مثل انسهی تو اصبه تو اصبه که بناخره باید شب رو بگذراند تا صبح شود. انسهی تو باید روز رو بگذراند تا شب شود. این فیوس به هوش شدن زمانیه. لذا تو مسائل اجتماعی باید توجه داشت، زمان رو باید لحاظ کن. فیوس بهو یعنی می شود در طول زمان. این در طول زمان شد این اصل برای فهمیده میشه، چون صبح از اصطلاحاتیست که مفاهمیست که زمان را منتقل کن. مثل ساره نیست، ساره نفس تحول را منتقل می کند، اصبه اون تحول در طول زمان را. فیوس بهو پس می شوند در طول زمان الا ما اثر روفی انفسه بر آنچه که پنهان کرده بودن در میان خودش. باز میخوام از فهم سیاقی استفاده کنم. یقولون رو نگاه کنیم، یقولون نخشا انتصیبنا دائره. این یقولون نخشا انتصیبنا دائره آیا اینها این را به ظاهر مطلب رو میگفتن به رسول الله به مردم میگفتن، یا این زبان حالشون بوده یا زبان خلوتشون بوده؟ از اینجا میفهمیم که این زبان خلوتشون بوده، یعنی برای اینکه همدیگر رو توجیه کنند، برای اینکه همدیگر کادرشون رو تشکیلاتشون رو توجیه کنند از این استفاده میکردن که یقولون نخشا انفسنا دائره. این از کجا؟ از ما اثر رو فی انفسهم فهمیده میشه. نمیگه سیصبحوا علی ما قالوا، در میدونید بفرماید سیصبحوا علی ما قالوا نادمین. میگه ما اثر رو، این یکی بحثشه. یه بار بیناست که نه این ولایت پذیری و فعلشون را پنهان میکردن. چون فعلشون را پنهان میکردن، حالا میگه عذاب کار پنهانی میکردن. ما پنهانی با یهودی ها ارتباط داشتیم، با مسیحی ها ارتباط داشتیم، بعد حالا دیگه شرمنده شدیم. حالا من برای اون که فعل پنهانی را بگم، آیه اول سوره ممتحنه، آیه اول سوره ممتحنه، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي و ابتغاء مرضاتي تسرون الیهم بالموده. چی پنهان میکردن؟ اون ارتباطات پنهانی. از روی سوره چیز ممتحنه یه وجه دیگه میهم برای بحثش میشه، علاما اثر روفی انفسهم، ارتباطات پنهانی. فیوس به رو علاما اثر روفی انفسهم، ارتباطات پنهانی با یهودی ها و نصارا چی داشتن؟ نادمین فیوس به رو علاما اثر روفی، بلی ما اثر روفی انفسهم. دو وجه عرض کردن، یک وجه گفتارشون پنهانی بوده، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، یک وقت افعالشون پنهانی بوده. حالا ما یه مؤثر رو که موصول است، ما یه موصول عموم در عمومیت داره، هر دو هم شانس تصیبید. چون ما یه موصول هست الان ما اثر و ما یه موصول عمومیت داره، از نوع عمومیت اطلاقی، از نوع عمومیت اطلاقی داره. این که هر دو مصداقی برای این ما اثر رو باشد، سیوس بخو الا ما اثر رو فی انفسهم. در اینجا میگه پس این سر رو هم بگه، گوی آقا سر یک نفر در دل خودشه، یه بار فی انفسهم هست. فی انفسهم یعنی در اون تشکیلاتی، وگرنه در درون تشکیلات خودشون که سر نبوده، نسبت بیرونی ها اون چیزه که در داخل من خبر نداشتن، این حرفای این پنهانی در دل نه، پنهانی درون تشکیلات. حالی از کجا؟ شما از کجا میگیم پنهانی در درون تشکیلات؟ میگم از فی انفسه، فی انفسه در درون تشکیلات یه پنهان کاری هایی داشتن، یه ارتباطاتی روابطی داشتن. حالا ما اثر رو فی انفسه. آخرین کلمه هم من عرض بکنم، کلمه نادمین هست، اینها نادم میشه اگر خاطرش شنستم باشه، در ندام اگر پشیمانه. عرض کرده که ندام ان ندامت و ید توبه مربوط به این از اون نوع نیست، مگر روز قیامت افراد ندامت نداره، حسرت نداره، پس دیگه تمام توبه قبول، نه فایده نداره دیگه اون روز، چون توبه درستان نیست. ندامت مقدمه توبه بر وجود الالله اگر باشه، اون ندامت ندامت خوبیه. پس میبان ندامت از این که چرا ارتباط اون با خدا، اما ندامت از این که چرا موفق نشده، چرا ترهن شکست خورد، این چرا ربطی داره به ارتباط انسان با خدا؟ این ندامت این همه همینطوره، یعنی ندامت شون از اینه که چرا زدن به کارون، چرا به تلافرشی نرفته، چرا اینجوری نقشه کشیدن، چرا موفق نشدن، نه اینکه ای وای چرا ارتباط رو با خدا و رسول خدا کم کردیم، و حرفا نیست. الا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، این ندامتی هم که اینها دارن برای اونها جز حسرت جز عذاب چیز دیگه ای نیست، خودش یک عذابی میشه براشان. پس اینا به یک عذاب ورشکستگی سیاسی اجتماعی، شرمندگی، ذلت دچار خواهند شد، چون ولایت خدا رو نپذیرفتن. پس ولایت باعث عزته، این اینا ذلیل شدن به خاطر این. صلوات بر محمد و آل محمد.